بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 166 سطر دهم. فقط تفارق هما من جهت القایه، لأن القایه فی الفصبت الاولا اصابت الحق اليقین به حسب مقدور الانسان، فقایت الجدل الارتیاز. گفتیم که بعضی از صناعات در موضوعشون مشترکند. و تطبیق کردیم بر فلسفه اولا، جدل و سفسطه. گفتیم با این که اشتراک در موضوع دارن، اشتراک در موضوع هم توضیح دادیم، دیگه تکرار نمی کنند. با این که اشتراک در موضوع دارند، اما سه تا فرق دارند. یک فرقشون در ناحیه خود موضوعه، یک فرق در ناحیه مبدأه، فرق سوم در ناحیه غایته. فرق در ناحیه موضوع و مبدأ رو خوندیم، الان میخوام فرق در مورد غایت رو بیان کنم. فلسفه اولا غایتی دارد، جدل غایت دیگر و سفسطه غایت سوم. پس این سه تا در غایت با هم فرق میکنه. میخوام غایتشون رو بیان کنم، یعنی هدف. هدف ما از فلسفه اولا که درش از براهین استفاده میکنیم این است که به حق برسیم، اون هم با یقین، یعنی حق رو به دست بیاریم بالاتر. حق یعنی مطابق واقعه. میخوام حکم مطابق واقعه رو به دست بیاریم و به گمانم اکتفا نکنیم، به یقین اکتفا کنیم. پس هدف ما در فلسفه این است که حق رو در مسائل مختلف فلسفه کشف کنیم، اون هم با یقین. اما در جدل و در سفسطه غایت و هدف دیگری داریم که حالا هدف های اونها رو توضیح میدم. این تیکه رو بخونم بعد به هدف جدل هم میرسیم. صفحه 166 سطر دهم. فقط تفارق و هما، ضمیر فاعلی تفارق و برمیگرده به فلسفه اولا، ضمیر مفعولی یعنی هما برمیگرده به جدل و سفسطه. گاهی و گاهی مفارقت میکند اون فلسفه اولا با جدل و سفسطه من جهت القایه. کلمه القایه در کتاب ما افتاده، باید اضافه کنید من جهت القایه. قبلا گفتیم من جهت الموضوع، من جهت المبدأ، حالا میگیم من جهت القایه. به لحاظ قایت هم با هم گاهی اختلافی رو میکنه، زیرا قایت در فلسفه اولا رسیدن به حق است. حق یعنی مطابق واقع، اون هم الیقین، یعنی حقی که این صفت دارد یقینیست، حق یقین. البته در اینجا یقین یقینی هم دارید، اگه نسخه یقینی باشه خیلی خوبه، حسابت حق یقینی، نسخه یقینی هم اکرمان دارید، یقین هم باشه درسته، یقینی بهتره. خب این به حسب مقدور الانسان مربوط به اصابه است، یعنی اصابه کنیم حق یقینی را. چقدر اصابه کنیم؟ به اندازه مقدور انسان، به همون اندازه که میتونیم کشف واقع کنیم، و الا همه واقعیات برای انسان کشف نمیشن. اون مقداری که میتونه تو فلسفه سعی میکنه که کشف. تا اینجا قایت فلسفه گفته شد، حالا قایت جدل هم و بعد هم قایت سفسطه رو میگیم. اینا رو به هم مقایسه میکنید، ملاحظه میکنید که قایت ها به هم فرق میکنید. اما قایت جدل، جدل چندین قایت برای ذکر میشه. یکیش التیازه. یادتون باشه در یکی از فصول همین برهان در مقاله اول این چنین خوندیم که بعضی ها برهان رو مقدم کردن بر جدل، بعضی جدل رو مقدم کردن بر برهان. یادتون باشه همچی بحثی ما داشتیم، مال خیلی قبله. اونایی که برهان رو مقدم کردن بر جدل توجه کردن به قوت برهان، گفتن چون برهان قوی است باید مقدم بشه بر جدل. گذشته از این اصلا تمام مطلوب ما برهانه، شما در فلسفه به برهان احتیاج داریم، در اداره کشور جدل کافیه، اما در امور نظری برهان لازمه. لذا برهان برای ما اهمیت داره، به این جهت مقدم میشه. ولی بعضی جدل رو مقدم کردن، منظور اینجاست بعضی جدل رو مقدم کردن بر برهان، جهتش هم این بوده که جدل یه نوع تمرینیست برای رسیدن به برهان. ما جدل رو تر میکنیم تا یواش یواش با قیاس ها آشنا بشیم، بعدا به برهان بپردازیم. پس جدل یه نوع تمرینیست برای رسیدن به برهان. این جهت تقدیم جدل بود بر برهان. حالا داریم یکی از قایت های جدل رو بیان میکنیم که تمرین کردنه. تمرین کردن از تدرجن الی البرهان. ما کلام ما قضیه موجبه مشهوره رو و قضیه سالبه مشهوره رو در قیاسمون میاریم. خب چون مشهوره است قیاس ما میشه جدل، چون مقدمه مشهور است، مقدمه اولیه نیست، قیاس میشه قیاس جدل. ولی منظورمون اینه که از همین راه یاد بگیریم که چگونه برهان اقامه کنیم. و همچنین میخواهیم نفع مدینه رو هم میخواییم به مدینه هم نفع برسانیم. مدینه یعنی اون منطقه ای که انسان ها داری زندگی میکنند. چه بزرگ چه کوچک، حتی بر کشور هم مدینه اطلاق میشه به این بیانه که داریم میگیم. مدینه رو باید کسی اداره کنه که توانایی اداره این مدینه براش باشه. البته مثل فارابی معتقده که مدینه به وسیله کسی اداره میشه که فیلسوف کامل باشه و در تمام صناعات سرامت باشه، در تمام صناعات سرامت باشه. یعنی هر کس، حتی مثلا مثل نونوایی، حتی مثل خیاطی، اینا همه صناعت هست، از همه واردتر باشه. یعنی حاکم یک کشور یا حاکم یک مدینه فاضله به نظر ایشون کسیست که نه تنها در فلسفه بلکه در همه علوم سرآمد همه باشه. خب پیداست فارابی تصریح نمی کنه، ولی پیداست که ایشون حاکم رو معصوم می دونه. غیر معصوم اصلا قبول داره به عنوان حکومت. حکومتی که مدینه فاضله درش با مدینه فاضله رو اداره کنه همین حکومتیست که حاکمش این چنین باشه. شرایطی که با حاکم میذاره تصریح به معصوم بودن نمی کنه، ولی شرایطی که برای حاکم میذاره تقریبا صریحه در اینی که حاکم باید معصوم باشه، یا معصوم باشه یا از جانب معصوم، که تصریح به از جانب معصوم هم می کنه. در غیر این اصلا میگه لیاقت حکومت نداره. کسی رو که یا مسئول نباشد یا آزانه مسئول نباشد اصلا اینکه لاغ حکومت نمیتونه. و خب اونم که از جانب مسئول شرایط دارش میزنه، اینکه نیست که هر کسی به طبانت حکومت کنه، ولی کار نداره. ایشون میگه که حاکم باید از نظر این که فیلسوف است باید مسلط بر برهان باشد، از نظر این که اداره کننده مدینه است باید مسلط بر جدل باشد، تا بتونه از مشهورات چه مثبت چه منفی استفاده کنه و شهر رو اداره کنه. چون ایشون اینجور میگه، میگه که افراد شهر دو قسمت، افرادی که در یک شهر زندگی میکنن، یک شهر یا کشور یا دوسته هرچی از شده مدینه به معنی عام میشه، افرادی که در یک شهر زندگی میکنن دو قسمت، یک قسم با حرف قانع میشه، اینا رو با خطابه باید قانعش میشه با جدل، قسم دیگه هستن با حرف قانع نمیشه، اینو میگه نیرو قهریه میخواد، نیرو انتظامی میخواد، اونا دیگه با حرف قانع نمیشن، با نیرو انتظامی و زندان هم سر میشه. اما میگه نوع مردم این چنینن که با حرف قانع میشن، آرومند، شرورا کمند که نیروی انتظامی میخواد، افراد نوعا آرومند، اینا رو باید با صحبت و خطابه و اینها آرام و راضی نگه داشت و راه خطابه استفاده از جدل. پس ملاحظه میکنید جدل خونده میشه برای نفع به مدینه، جدل رو اون کسی که معصومه که خب از اول بلده، اون کسانی که از جانب معصوم باید برن یاد بگیرن، چون فردا احتیاج به این سخن گفتن با مردم داره و بعد از مشروعات استفاده کنه، یعنی بعد از قیاسات جدلی استفاده کنه. پس یکی از قایات جدل هم نفع رسوندن به مدینه است. منافع دیگه هم داره، اهداف دیگه هم داره که وقتی رسیم که یکی از منافع. و قایت الجدل الارتیاز فی الاثبات و نفی المشهور. من نسخه نگاه کردم ببینم المشهورین داره یا نه، یکیشو نگاه کردم دیدم نداره، پرسیدم کسانی که بقیه هم نگاه کرده بودن گفتن نه اصلا مشهوره نداره، همین مشهور که هست عیبی نداره، صفت است برای اثبات و صفت است برای نفی. البته نمیتونی صفت برای دو چیز قرارش بدیم، ناچاریم از یکی حذف کنیم تقدیر بگیریم. ممکن میشه فعل اثبات المشهور و نفی المشهور، یعنی قضایای موجبه که مشهورن یا قضایای سالبه که مشهورن، انسان در اینها تمرین میکند تدرجن الی البرهان تا یواش یواش به سمت برهان برسه و نیروی اقامه برهان پیدا کنه. و نفعن للمدینه، این نفعن للمدینه عطف است بر تدرجن الی البرهان، یعنی انسان جدل میخواند تا تمرین کند و نتیجه تمرینش دو چیز می شود، اول اینکه به سمت برهان می رود و توانایی بر برهان پیدا می کند، دوم اینکه نفعی به مدینه می رساند و می تواند در سخن گفتنش اون چیزهایی رو که در اداره شهر لازم است در ضمن همین قیاسات جدلی به مردم تفهیم کنه و مردم رو قانع کنه تا نفعی به مدینه برسه. و ربما کانت قایتها الغلبه بالعزم، اینجاها رو من از فارابی نقل میکنم، ظاهرا ابن سینا نمیدونم کتابی در این زمینه داره یا نداره، ولی فارابی خیلی از کتاباش در همین زمینه است که ایشون اداره کشور رو در موردش کتاب ها نوشته. فارابی این چنین میگه، یکی از راه های رسیدن به حکومت غلبه است. منتها غلبه دو قسمه، غلبه بالقهر داریم، غلبه بالعدل داریم. حاکم وقتی میخواد حکومت یک شهری رو یک کشور به دست بگیره، گاهی از طریق غلبه است، میاد میجنگه پیروز میشه، حکومت دستش میفته. اما این غلبه دو قسمه، غلبه بالقهر داره، غلبه بالعدل داره. غلبه بالقهر خوب با شمشیر اونه است، غلبه بالعدل از طریق همین جدله، از طریق جدل و صحبت کردن و وعده دادن و بعدم به وعده عمل کردن، اینها اینها وسیله حکومت و وسیله رسیدن به حکومت. وقت میفهمد غایت جدل گاهی همینه که مثلا اتفاق میفته شخصی حالا به هر وسیله حاکم اینجا شده، میخواد بالاخره تسلط بر مردم پیدا کنه، اگه تسلط پیدا نکنه که نمیتونه حکومت کنه، از طریق جدل میتونه غلبه پیدا کنه بر مردم، تسلط پیدا کنه، منتها تسلط عادلانه بدون اینکه قهری ظلمی چیز دوش باشه. و ربما کانت غایتها الغلبه بالعدل. وقت اینم دو قسمه، یعنی غلبه بالعدل گاهی در معاملات، گاهی هم در اصل اداره شهر. در معاملات یعنی از این معاملات ریز که ما توی جامعه انجام میدیم بگیرید بریم بالا تا به اون پیمانهای اجتماعی برسید، معاهدات اجتماعی که دیگه خیلی وسیعه، همه اینا احتیاج به عدالت داره و عدالتش احتیاج دارد به اینکه انسان بتواند بر طرف مقابل غلبه کند، غلبه عادلانه، و این جدل میخواد در تمام کار، در تمام داد و ستدها، در تمام ارتباطات که توی جامعه هست جدل به کار میاد. این عدالت عدالتیش در همه جا به کار میاد و چه بسا که نفعی به مدینه هم برساند، که اینو توضیح دادم در معاملات چه معلوم گفتم نفعی به مدینه برساند قبلا بیان کردم. برای و مکانت قایتها ضمیر مؤنث برمیگرده به جدلی که مذکره، نسخه قایتها نداشتید؟ بله، حالا قایتها است دیگه، قایتها ضمیرش مؤنث آمده با اینکه به جدل برمیگرده که مذکر. و ربما کانت قایت جدل الغلبه بالعدل و ذلک العدل ربما کان به حسب المعامله ربما کان به حسب النفع. گاهی مربوط به داد و ستد هاست، معامله فقط داد و ستد نیست، ارتباط افراد با هم هم یه نوع معامله است، گاهی هم به حسب نفع جامعه است، یعنی کل جامعه بهره‌مند میشه، نه فقط طرفین معامله و طرفین این ارتباط. خب حالا اونی که به حسب معامله باشه توضیح میده، اونی که به حسب نفع باشه توضیح میده که کجاها اتفاق میفتن. در معاملات ایشون میفرماید که لازم نیست ما جانب حق رو بگیریم، در نظریات و جانب ثواب رو بگیریم در عملیات، بلکه کافیست که جانب مسلم رو بگیریم، اونی که طرفین قبول داره. حالا میخواد حق و ثواب باشه، میخواد حق یا ثواب نباشه، اونی که در معامله الزام آور است و ما را مجبور می کند که عمل کنیم، اون امر مسلمه که این امر مسلم رو پیش خودمون وضع کردیم و داریم قرار می ذاریم که بر طبق این عمل کنیم. حالا این امر مسلم می خواد حق در مسائل نظری یا ثواب در مسائل عملی باشد یا نباشد، ما دیگه تابع حق و ثواب تو این مسئله تو مسئله تو معاملات نیستیم، تابع امر مسلمی، اونی که برای ما الزام میاریم اونی تسلیم کردیم، روش عهد بستیم با هم، قبولش کرده انجامش بدیم. ولذی حسب المعامل فان یکون الالزام جبن، اما از ناحیه ما یتسلم، اگر ما در معامله عدلی، این بلده یعنی عدلی که نه جدلی که، عدلی که به حسب معامله است، الزام آوره، الزام واجب است، یعنی من ملزم، باید ملزم بشم، واجب رو دارم معلوم کنم، باید تفسیر واجبه، الزام یعنی ملزم شدن، من باید ملزم بشم به این که به این معامله عمل کنم، به این عهد پایبند باشم، اما الزامم و این ملزم شدنم واجب است. از کجا واجب است؟ چون این امر لازم که من بهش دارم ملزم میشم حق است، ثواب است؟ نه، بلکه چون ما یتسلم است، الزام واجب می شود از ناحیه ما یتسلم، یعنی از ناحیه امر مسلم، یعنی چون اون چیزی که لازم است و من دارم بهش ملتزم میشم مسلم است، لذا بر من واجب است که ملزم بشم، نه از این جهت که اون امر لازم حق است یا ثواب است. لازم یعنی اونی که بهش ملتزم میشم. و این لم یکن لازم، یعنی اونی که من دارم بهش ملتزم میشم، و این لم یکن حقا در مسائل نظری ولا ثوابا در مسائل عملی، ولی همین اندازه که ما یتسلم است الزام رو واجب میکنند، یعنی ملزم بودن رو واجب میکنند. عبارت سنگین بود، معناش روشن شد. ولذی یعنی عدلی که به حسب معامله است به این صورته که الزام در چنین عدلی واجب می شود، الزام یعنی ملزم شدن، ملزم شدن، پایبند شدن لازم می شود از ناحیه ما یتسلم، از ناحیه اون عدلی که من قبولش دارم، ولی اون که اون چه که لازم است و من رو ملتزم می کند حق یا ثواب نباشد. اما در نفع جامعه، در نفع جامعه دیگه باید رفت سراغ واقع، نه سراغ مسلم. در اون معاهداتی که میبندیم، خب طرفین یه عهدی با هم میبندن، روی مسلماتشون عهدی میبندن و ملتزم میشن. اما در جامعه دیگه به مسلم ما نباید اکتفا کرد، باید دنبال حق یا دنبال ثواب رفت. اگر مسئله نظری است باید حق رو در اون یافت، اگر مسئله عملی است باید ثواب رو یافت، وقت حق و ثواب رو باید جامعه پیاده کرد. در معاهداتی که بین طرفین یا اطراف داره انجام میشه مسلمات معیاره، ولی در وقتی که میخوام نفع جامعه رو در نظر بگیریم حق و ثواب معیاره، نه فقط مسلم، مگر اینکه مسلمه این در کل باشه که قبلا هم گفتیم فی الاثبات و نفی المشهور، اون نفع عند المدینه دنبالش بود. در اون اثبات و نفی که مشهور باشه نفع مدینه حاصل، ولی اگر نبخواد، اگر نخواد مشهور باشه، بخواد مسلم بین دو نفر باشه، اون کافی نیست، کافی نیست برای نفع جامعه. اونی که بین همه مشهوره، همه جامعه بهش ملتزمه، خب ببین نداره، از اون میشه استفاده کرد. از چه باید تفاوت داره؟ مثلا فرض کنید که یه مثالی بزنم که البته نه مثال، حالا مثال غلط بزنم که روشن بشه. میگه که انصر اخاک، انصر اخاک ولو کان ظالما، این یه امر مشهوریه، مسلمه مثلا بین بعضی ها، لاغل بین بعضی ها مسلمه، ولی این حق نیست. انصر المظلوم ولو کان عدوک، شاید این درست باشه، ولی انصر اخاک ولو کان ظالما، این معروفه، مورد عمل هم از خیلی جاها، اما باطل، مشهوریست که حق نیست. حالا مثال البته باطله، این حرف پس کن، توی یه جامعه ای که مدینه فاضله است یه همچین معاهده ای با توجه به این امر مسلم است، باید عمل کنه دیگه، ملزم میکنه خودش رو که برادرش رو، یعنی برادر دینیش رو یا برادر فرض کنید که وطنیش رو یا برادر نسبیش رو یاری کند ولو کان ظالما. خودشو ملزم میدونه دیگه، چون شرط بسته، کارم به حق و باطل نداره. یعنی تعهد معاهداتی که شده تو جامعه باید مورد عمل قرار بگیره. البته این تو مدینه فاضله زعید مورد استفاده قرار بگیره، تو مدینه چرا تصویر میشه؟ ببینید ممکنه یه چیز مدینه فاضله باشه، یه چیزی مسلمه، در این حال هم حقه، هم مسلمه هم حقه. ما به عنوان مسلم بودنش ازش استفاده میکنیم، نه به عنوان حق بودنش. این هم دارند که هم مسلمه هم حقه، منتها ما چون در معاملات پایبند مسلماتیم، از این قانونی که هم حقه هم مسلمه به عنوان مسلم استفاده میکنیم، نه به عنوان حق. این که ظاهرا اصلا تسلیه نداره که
حق با مسلم در تعاقب بشه که مسلمان ترجیح
بده. در مدینه فاضله شاید نباشه، در ایلیه هست.
هر دو باشن بدونیم این دلیه کنیم لازم حقا و صحابت لازمه. این که میخوام تبیه کنم حق بودن و صحاب بودنش نیست.
لازمه به معنی لازم و ملزوم و فلسفی نگیرید، لازمه اونی که بهش ملتزم میشه، اونی که بهش الزام داره. این یه معناست، بله. در خارج یکیه، به خاطر مسلم بودنش من بهش ملتزم شدم، به خاطر حق بودنش ملتزم نشدم. در مدینه های دیگه که الان بحث مدینه فاضله نیست، ولو ظاهرش مدینه فاضله است، در مدینه دیگه که هفتش تا مدینه دیگه پاراوی میشوره، نمیدن چند تا حاله یادم نیست که تعدادش، مدینه های دیگه هم پاراوی میشوره. در اونجا بیان میکنه که احتمال اینه بس که مسلمی که باطل است اون اصلا معیار قرار میزن خیلی جا. ولی اونجا غلبه های با قهر و اینهاست غلط. یعنی ولو این که تو به عنوان حق و ثواب بهش التزام پیدا نکنی، میگه ولو نباشد هم لازم، ولو حق و ثواب نباشد، بله، ولو اون که اونی که لازم است حق یا ثواب نباشد، نه تو به تو ثواب نبینیش. و اما لذب فرو و مکان بالحق، چه بسا باید این الزام به خاطر در امور نظری و رو با بالمحمود در امور عملی، ثوابی که این صفت دارد محمود است، حق پسندیده. نه، قایت مدینه لعدل، قایت مدینه، قایت مدینه عدل، اما غلبه بالعدل قایت شخص حاکمه یا قایت جدل که وسیله قلم است. نمیرسه قایت ها میره شد به جدل برگردونید، بگه زلا مهندس رو برده ایبی نداره. از قبیل کارا قایت باید افتید تو کلمات. خب تا اینجا قایت پلا گفته شد، قایت جدل اندین بود، چند تا بود گفته شد، حالا قایت سفسته رو میخوام بگیم. قایت سوفسائیه قاییه بالحکمت هست، ترائی یعنی نمایش، یعنی نمایش میدهد که حکمت است، به رؤیت میرساند حکمت را، ولی واقعیت حکمت نیست، به نظر مخاطب اینطور جلوه میدهد که من دارم حکمت میگم، در حالی که حکمت نمیگه، در واقع مغالطه میکنه. این یک جهت، جهتی که گفت مسلط بشه قهر پیدا کنه، اما اون قهر بالباطل، نه قهر بالعدل. این قهر بالباطل در مقابل اون غلبه بالعدلیست که در جدل گفتیم. در جدل تعبیر به غلبه کردیم، در اینجا تعبیر به قهر میکنیم. اونجا گفتیم بالعدل، اینجا میگیم بالباطل. خب این بحثمون شد، روشن شد که قایت در فلسفه اولا یکیست، در جدل چند تاست و قایتان بتند، با اینکه که موضوع مشترک داشتن، به همون معنی مشترکی که قبل نرس کردن، ولی تفاوت در قایت هم نید.
بله.
مرحله ممکنه با سلسله باشه. برای دیگه سلسله مثلا میاد فرض کنید که خطابه میخونه، مغالطه میکنه توی به جایی، مثلا فرض کنید نشون میده که من داره قامه میکنم یا نشون میده دارم جدل میکنه، در واقع مغالطه میکنه. یا با عدل یا با باطل، غلبه یا با عدل یا با باطل، یا با عدالت غلبه می کند یا با باطل. بحث در سخن گفتن ها، بحث در سخن گفتن، یا درست حرف می زنه و غلبه می کنه یا با مسلط می شه. خیلی ها می شن با دروغ مسلط می شن، حرف ها رو می زنه بعدم که میاد رو کار نمی کنه، می شه مغالطه. یه نوع مغالطه است. خب بعد بحث بعدی میکنیم. علومی را میخواهیم پیدا کنیم که در موضوع متفقند. بعد میخوام ببینیم فارق بین این علوم چیه؟ باشون یکیه. فارق بین این علوم چیه؟ البته توجه کنید بحثی که ما میکنیم عامه. هم دو تا علم رو با هم که موضوع مشترک دارن، هم یک علم رو با مسئله مقایسه میکنیم که موضوع اون مسئله با موضوع این علم مشترکه. پس توجه کنید انتظار نداشته باشید که در این بخش ما فقط دو تا علم رو مقایسه کنیم، بلکه هم دو تا علم رو با هم مقایسه میکنیم، هم علمی رو با مسئله از علم دیگر مقایسه میکنیم. در اونجا که دو تا علم رو مقایسه میکنیم موضوع علمی مشترکه، متفقه. در اونجایی که علمی رو با مسئله مقایسه میکنیم موضوع اون علم با موضوع اون مسئله متفقه. حالا میخوام ببینیم با اینکه موضوع متفقه، فارق بین این دو شده دو تا علم شده علمی و مسئله علمی دیگر. ابتدا هم دو تا فارق ذکر میکنیم. یه فارق اطلاق و تقیید، یه فارق هم فارقی مربوط به حد. گاهی میبینیم موضوع یک علم مقیده، موضوع علم دیگه مطلقه، برای هر دو موضوعشون یکی هست، اما یک جا این موضوع رو مطلق میذاریم جای دیگه همون موضوع رو مقید میکنیم. گاهی هم اینطور نیست، حیث بحث عوض میکنیم، هر دو در یک بحث برن، هر دو در یک موضوع بحث میکنن، اون به حیثی بحث میکنه، این به حیث دیگه بحث میکنه، وقت دو تا علم میشه. پس در جایی که دو علم موضوع متفق داشتند، فارق بین دو علم یعنی باعث و عامل متعدد شدن دو علم، یا به این است که یک علم موضوعش مطلق است و علم دیگر موضوعش مقید، یا به این است که حیث بحث در این علم با حیث بحث در اون علم فرق میکنه، برای هر دو مثال میزنم. اما مثال برای اولی که موضوع یکی مطلق باشه موضوع دیگری مقید باشه، مثال اینه. طبق رو ملاحظه کنید باره در علم طبیعی هم درباره بدن انسان بحث میکنیم. البته بدن انسان در طبیعی مسئله از مسائله، نه اینکه کل موضوع علم طبیعی باشه. علم طب رو با مسئله از مسائل طبیعی داریم مقایسه میکنیم، نه با علم طبیعی، با مسئله از مسائل طبیعی که اول از کردن علم با هم مقایسه بشه، علم دیگر مقایسه الان داریم همین کار میکنیم. طبیعی درباره بدن انسان بحث میکنه عنوان یک مسئله، علم هم درباره بدن، هر دو بحثشون درباره بدن انسانه، منتها علم طبیعی در مورد بدن انسان بحث میکنه، به ما اینکه بدن انسان است، به ما اینکه جسم است، اما علم طب درباره بدن انسان بحث میکنه من حیث صحت و مرض، یعنی بدن انسان در علم طب مقید میشه و این بدن انسان در علم طبیعی همچنان مطلق گذاشته میشه. فرق بین به اصلاح و تغییر است، با اینکه موضوع در هر دو، یعنی در علم طبیعی در مسئله از علم طبیعی و در علم طب، با اینکه موضوع در هر دو بدن انسان است، ولی چون در علم طب مقید و در مسئله از مسائل علم طبیعی مطلق است، این باعث شده که ما دو تا علم درست کنیم، دو تا علم درست کنیم، یعنی فرق بذاریم بین این دو علم. این مثال برای اول. مثال برای دومم که حیث بحث فرق کنه اون وقتی دسته برز میکنم. این مثال یکی رو بخونه. وعلم ان اختلاف العلومی که تفقن در موضوع واحد، علوم در موضوع واحد متفقن، یعنی هر دوش موضوع دارن، اختلافشون از کجاست؟ چرا دوتا شدن؟ چرا دوتا علم شدن؟ چرا اختلاف پیدا کردن؟ اختلافشون یکون علامت چیه؟ بچه اول رو توضیح بیدیم. فَإِنَّهُ اِمَّا أَنْ يَكُونَ اَحَدُ الْعِلْمَيْنِ يَنْزَرُ فِي الْمُوضُوعِ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَالْآخَرْ فِي الْمُوضُوعِ، یعنی ينظر فِي الْمُوضُوعِ مِنْ جَهَتِ مَا، یکی از دو علم در موضوع بحث میکنه عَلَى الْإِطْلَاقِ، یعنی بدون اینکه موضوع رو قید بزنه. علم دیگر در موضوع بحث میکنه، یعنی در همون موضوع بحث میکنه، مِنْ جَهَتِ مَا، یعنی قید میزنه به موضوع، مطلق نمیذاره. مثل ما، ما زاید است، مثل ما ان الانسان قد ينظر فيه جزء، انسان حالت مفعولی داره اینجا، فاعل نیست، علم فاعله، نظر میکند جزئی از علم طبیعی در انسان، انسان نظر کننده نیست، علم طبیعی نظر کننده است در انسان، انسان میشه موضوع یا بدن انسان. البته بدن هم نگیرید، خود انسان بگیرید، خودشم انسان گرفته، در طب هم بگید انسان، که هم شامل بدنش بشه هم شامل نفسش بشه، چون در طب ممکنه مرضهای روانی و بدنی هر دو مطرح بشه و هر دو علاجش گفته بشه. مثل این که انسان گاهی نظر می کند در این انسان جزئی، یعنی مسئله ای از علم طبیعی، اما نظرش علل اطلاق است، درباره انسان نظر می کند علل اطلاق. فقط ینظر فیه طب، گاهی در انسان نظر می کند طب، طب علمیست تحت علم طبیعی. این خط تیره بعد از تحت علم طبیعی باید بسته بشه، جا نداشته نبسته، ولیکن لاعلال اطلاق مربوطه به قبل از خط تیر است. قد ینظر در انسان طب لاکن لاعلال اطلاق، وقت این وسط به صورت جمله متلازه علم طب رو توضیح داره که چه رابطه با علم طبیعی دارد. خب گفتیم علم طب نظر میکنه در انسان لاعلال اطلاق، ولی انما ینظر فی الانسان من جهت انه یصح و یمرض، یعنی من جهت ما بحث میکنه، مقید بحث میکنه نه مطلق. پس موضوع در یک علم میشه مطلق، در علم دیگه میشه مقید، و همین باعث میشه که با این کسری علم ها بشن دوتا. بچه اول بود برای اختلاف علومی که متفق در موضوع واحد باشن، سلام علیکم. بچه دوم ظاهرا نمیتونیم بخونیمش، باید بذاریم فرجلسه بعد.